و آیا ما میتونیم انتظار در واقع به یک شکلی ثبات بیشتری رو تو مدیریت‌های سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم در روزهای آینده؟
بله، من اولا تشکر میکنم از آقای دکتر قربانی که اشاره فرمودن سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بزرگ و قدیمی هست و نیروهای بسیار خبره و تخصصی داره و توانایی اینو داره که افرادی رو معرفی بکنه برای مبحث مدیریت این سازمان بزرگ. و این توانایی و این پتانسیل در خود سازمان وجود داره، افرادی بسیار سلامت، توانمند و مورد اعتماد نظام و نمایندگان محترم مجلس خودشون واقف هستند در مباحث سازمان. این یک مبحث که اشاره شد، پس این ظرفیت وجود داره در خود سازمان که به نوعی مدیریت سازمان به خود سازمان واگذار بشه. ما توقع ما از دولت محترم و رئیس جمهور عزیزمان این هست که به هر صورت یک مقدار این مقوله سه جانبه گرایی و به نوعی پرداختن به انتظارات و توقعات خدمات گیرندگان که بیمه شده ها و کارفرمایان محترم هست هم توجه بیشتری بکنم، به علت اینکه ما سازمانی هستیم که توانستیم تاکنون بدون نیاز به منابع مالی دولت کارمون رو پیش ببریم. در شرایط سخت تحریم تونستیم سازمان رو همچنان مستقل پیش ببریم. مدیران محترم سازمان تامین اجتماعی در واحدهای اجرایی با تمام توان و کارکنانشون دارن خدمت میکنن، اما توقع ما از نمایندگان محترم مجلس و مجلس محترم شورای اسلامی این هست که منابع نقدی رو برای سازمان تامین اجتماعی در سال بعد پیش بینی بکنن که ما یک مقداری به هر صورت مباحث اقتصادمان وضعیتی داره که ما نیاز به منابع نقدی داریم. منابع نقدی به صورت فوری نیاز هست که انشالله بتوانیم در خدماتمون رو همچنان محکم و قوی ارائه بکنیم.
خیلی ممنونم. یکی دو دقیقه آقای قربانی عزیز در اختیار شما فرصت هست. آیا این منابع نقدی رو تامین می‌کنید برای سازمان محترم و زحمتکش تامین اجتماعی؟ جناب آقای قربانی، خب مثل این که ارتباط
من اجازه بفرمایید من عرض بکنم جناب آبدی عزیز. ببینید، ما توقع من از دولت محترم در این شرایط خاص، ما درک میکنیم که دولت و کشور در چه شرایطی هست، اما در برای سال بعد حداقل انتظارات ما این هست که دولت سهم خودش رو از حق بیمه هایی که قانونن بر عهده خودش هست، اون سهم رو به صورت نقدی به ما پرداخت بکنه تا ما بتوانیم، چون به حساب حق بیمه طبق یک اصولی بالاخره وجود داره، هزینه هم به استناد اون حق بیمه هست. وقتی این حق بیمه به ما پرداخت نشود و یا آینده موکول بشه، ضمن اینکه ارزش این منابع کاهش پیدا میکنه، ما دچار مشکل میشیم.
زنده باشید آقای دکتر، تشکر میکنم از شما. متاسفانه ارتباطمون با جناب آقای محمد حسینی، محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس، قطع شد. به هر حال شاید ایشون هم مشغله های قطعاً مشغله های زیاد دارن، حال شدم ارتباط تلفنی به هر دلیلی قطع شد و ایکاش بودن همچنان در گفتگو و نظر ایشون رو هم به عنوان نظر پایانی میشنویدیم. تشکر میکنم از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر پوسندوز.
روز
شما بخیر، خدا نگهدار. این هم سومین گفتگوی برنامه زنده امروز بود، مناظره، در واقع مناظره‌ای که در خصوص عدم چرایی عدم ثبات مدیریت در سازمان تامین اجتماعی بود، در خدمت جناب آقای دکتر محمد پوستیندوز مشاور هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بودیم و جناب آقای محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. امیر دریادار، امیر رستگاری، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به رزمایش ولایت 97 در منطقه تنگی هرمز شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی تاکید کرد: با افتخار باید بگوییم بیشتر تسلیحات به کار شده در این رزمایش ایرانی است. و ادامه داد: بهره‌گیری از تسلیحات ایرانی در این گونه رزمایش‌ها نشان دهنده آن است که می‌توان با اتکا به نیروی جوان داخلی آنچرا که نیروهای مسلح بر اساس دکترین نظامی کشور نیاز داشته باشند را حتی در سخت‌ترین حوزه‌ها بسازند و دست نیاز به سوی هیچ بیگانه‌ای دراز نکنند. امیر رستگاری به بخشی از تسلیحات به کار گرفته در رزمایش ولایت 97 نیز اشاره کرد و افسود تجهیزاتی مانند ناوشکن‌های سهند و جماران و زیردریایی فاتح که به تازگی به نیروی دریایی ارتش ملحق شدند سلاح‌هایی هستند که به دست دانشمندان ایرانی ساخته شدند که در پیچیده‌ترین حوزه‌های رزم یعنی عرصه دریا و اقیانوس به کار رفتند. بحث تامین کالاهای اساسی در شورای هماهنگی سران قوا در حال بررسی تا مشخص بشه که آیا میشه بین قوای مختلف راه حلی برای حمایت از وضع معیشتی مردم یافت یا نه، اما چرا در شرایط فعلی توزیع مناسب و نظارت کافی در خصوص کالاهای اساسی وجود نداره؟ در این باره گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد رضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف. و خدمت شما آقای جعفریان سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
من ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت استادی، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم از حضورتون توی برنامه. واقعیتش اینه که آقای جعفریان، یه مقدار مردم بی‌اعتماد شدند و چگونه میشه اعتماد مردم به دولت رو در حوزه تامین کالاهای اساسی جلب کرد؟ البته مراد از بی‌اعتمادی قطعا به نیت مسئول محترم نیست، نسبت به عمل کرد و شاید احیانا توانایی‌هایشون باشه، به خاطر اینکه متعدد و مکررن در مقاطع گران شدن‌های مختلف گفته شده که این گرانی‌ها کاذبه، دست نگه دارید، اتفاقی نمی‌افته، ولی متاسفانه فقط این گفته‌ها موجب انتشار در حقیقت اون جو روانی بیشتر برای گرانی شد و گرانی‌های بعدی اتفاق افتاد. چگونه میشه این اعتماد رو که متاسفانه در این ماه‌های اخیر خیلی کم رنگ شده رو بازگردون؟
خدمت شما عرض کنم کم که شما فهمیدی دقیقاً این قسمت درسته. بی‌اعتمادی مردم به عمل کرده بنده نوعی که مسئولیت در کشور دارم و یا تو بخش توزیع هستم اتفاق افتاده و این خیلی خیلی بده. به نظر من ما بایستی حتما اعتماد مردم رو داشته باشیم، چون بزرگترین سرمایه در جامعه اعتماد مردم هست. ولی ما به خاطر عملکردهایی که بوک انجام دادیم و یا به درستی با مردم با واقعیت ها صحبت نکردیم و مردم متاسفانه بخشی از اعتمادشون رو از دست دادن. ببینیم، ما وقتی در رابطه گرانی صحبت میکنیم باید بدانیم چه اتفاقی داره میفته. آیا این انتظار تورمی در کشور هست و این انتظار تورمی است که این گرونی به وجود میاره، یا واقعا عدم نظارت واقعی هست که در کشور اتفاق نمیفته؟ من اعتقاد به قول شهید مطهری، وقتی جامعه ای که خودمون کرده اون بی اخلاقی خودمون کرده به وجود بیاد و بعد ترس خدایی و ترس حکومت نباشه، این بی اعتمادی دامن میزنه و متاسفانه منجر به این وضعیت که به نظر من یه بخشی یعنی یه چیزی شده در جامعه که هرج مرج داره میشه، در اتفاق میفته در تو گرانی کلا. من شخصا و همچنین سیستم ما اعتقاد داره کالا در کشور کم زیاد وجود داره. بخشی شاید انتظار تورمی است که داره گرانی کالا به وجود میاره. ما باید اینا مدیریت کنیم و هندل کنیم. ما ایستگاه‌های متعددی داریم که در کشور حالا به هر دلیلی ما تا امروز نتونستیم اینا ساماندهی کنیم و اینها خودشون عامل گرونی در کشور به وجود میارن و عامل گرونی هستن. حالا کالا کم زیاده باید بررسی کنیم ببینیم کالا کم زیاد هست. اگه کم است باید چگونه اینو مدیریت کنیم؟ در این باره ما یادمون نره نزدیک 40 سال تحریم هستیم. ما تو این تحریم های جدید شدیدی که باید کشور ما ایجاد شده و این تحریم ها حتما دخالت داره میکنه، متاسفانه داره ما رو اذیت میکنه. اینجاست که من نیروی نظارتی رو بیشتر دلم میخواد که وارد قضیه بشن و وارد تا بتونن این ساماندهی کنن.
درست.
من فکر کنم که ما از اخلاق دور شدیم، چه میکنیم نظارت درست. کامل هم جناب عابدی عزیز وجود نداره.
آیه جعفر...
اگر نظارت باشد کسی جرأت نمیکنه این قضیه
رو. بله آیه جعفریان، این حرف فرمای شما کاملا درسته. در واقع فرصتمون هم کمه، اینو اگر حضرت عالی خلاصه بفرمایید. ولی مکررن توسط اقتصاددانهای مختلف گفته شده که نظارت به معنای تعذیراتیش کمکی به آرام شدن بازار نمی کنه. چقدر این حرف درسته؟ ببینید حتی خیلی موقع ها گفته شده توسط همین اقتصاددانان و فعالان عرصه اقتصادی که این نظارت ها خودش تولید رانت و فساد می کنه. همچی چیزی هست؟
من در جلسه قبلم به اصرارتون در جلسه بودم، فکر کنم که شما هم حضور داشتید یا نه نمیدونم، با راسق بودم یا با شما بودم، من همین عرض کردم. به اگر قرار بود که نظارت شدیدی که امروز تعذیراتی است اتفاق میافتاد و جامعه دچار گرونی به این مسئله نمیشد، پس باید خیلی زودتر از اینا تحقیق میافتاد. منم به عنوان یک شاگردان جامعه اقتصادی اعتقاد دارم که اون نظارتی که ما منظورمون هست که اگه تعذیراتی یا حکومت اونجوری باشه نه نتیجه خوبی نمیده، کاملا نداد. ما پارسال یادتونه که همین امسال شما ما 4-5 چقدر انبارا رو ما گرفتیم، آیا واقعا اتفاق افتاد؟ آیا کالا کاهش یافت یا نه؟ به نظر من اتفاق نیفتاد.
آقای جعفری من تصور میکنم،
من اعتقاد ندارم، منم اعتقاد ندارم مثل بقیه اقتصاددانا که اون نظارت، ولی نظارت رو باید به صاحبان عل بدید.
درست.
یعنی من میگم اتاق اسناد اگه نظارت داری میکنه باید نظارت به طور صحیح در اختیارش قرار بگیره. ببینید ما ابزار و میکانیزم نظارتی رو میخوام.
من اگر اشتباه میکنم شما منو تصحیح کنید. من تصورم این هست که برخی از مدیران محترم، مدیران اجرایی که تو حوزه اقتصاد فعالیت دارن و کالای اساسه دارن تامین میکنن، در واقع به نظر میرسه که دارن جامعه رو عادت میدن به حالا در حقیقت کم کردن اون حمایتایی که بوده، مثلا دیگه تخصیص ندادن ارز 4200 تومانی به گوشت و مرغ، به خاطر اینکه الان وضعیتی که مثلا این اقلام اساسی داره بود و نبود اون ارز 4200 تومانی انگار تفاوتی ایجاد نمیکنه. یعنی آیا قراره که مثلا گوشت از کیلویی 100 تومان بالاتر بره، مرغ از 15 تومان بالاتر بره؟ آیا اینطوری، اگر اینطوری واقعا تصمیمی دارن در حقیقت مسئول محترم برای اینکه اون ارزها رو اختصاص ندن دیگه به کالاهای اساسی، خب اینو بیان بگن که بازار هم خودش رو پیدا بکنه و انتظارات تورمی واقعی به وجود بیاد.
من با شما در اینجا موافق هستم.
نه من در واقع پرسش
هم من فکر کنم که ببینید آیا بدی این اتفاق نخواهد افتاد. من اعتقاد دارم یک روز در اول بریزید گوشت وارد کنیم اینجا با 30 درصد سود کیلو 8000 تومان بفروشیم با یه ارز کمتر بود، امروز از 4200 واقعا اگه به دست صاحبان اصلیش داده بشه و بتونه کالای اساسی ما رو وارد کنه قیمتش خیلی کمتر از این اتفاق خواهد افتاد. این 4200 هم به گروهی داده میشه یا دولت با خودش داره نظارت میکنه که با هزینه خیلی بیشتر. من اعتقادم اگه واقعا اینو به دست مردم و دست تاجران واقعی و اونهایی که داره اصالت هستن و دارای ظرفیت هستن داده بشه، حتما کالای اساسیتون ارزونتر از این کالایی که امروز در جامعه در توزیع میشه توزیع خواهد شد.
خیلی
راسخ دارم به این قضیه.
خیلی مختصر اگر بفرمایید تشکر میکنم. چی کار باید بکنن مسئولین که نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی فعلی که خب بخشش واقعیه، در واقع بعضی از مشکلات واقعیه و به دلایل دشمنی های آمریکا و خروج از برجام اتفاق افتاده، یه بخش قابل توجهش هم روانیه، چه کار باید بکنن مسئولین که این نگرانیه که خودش تولید کننده این مشکلات جدید هست برطرف شه؟
من اعتقاد دارم که به مردم باید اعتماد کنن، به طور مسئولین باید به مردم اعتماد کنن، به دستاندرکنان که واقعی دلسوز این کشور هستن اعتماد کنن و در اختیارشون بذارن. آقا در اختیارشون نمیذارن آبدی جان، فقط حرف میزنه مسئولین ما، باید از این حرفی هم بیرون به مردم اعتماد کنن، بگن این مردم ما در چاه تحریم هستیم و بعد این مشکلات رو داریم ولی اینم داریم، اینی که واقعیه هست بدن. آقای شما فکر کنی عرض میدن به صاحبان بخش خصوصی که بتونه امروز اگه گوشت قرارش رو وارد بکنه، مثلا اگه در فلان کشور 4 دلار یا 6 دلاره بتونه وارد کشور بکنه. ما 12 تا کشور داریم که اصلا شناخته شده هستن، از نظر بهداشتمون مورد تایید هستن، میتونن از این کشور گوشت وارد کنن. به نظر ما قیمت خیلی کفایتر از این قضیه که امروز انجام است. من انتظار تورمی رو باید از بین ببرم آقای دکتر عابدی، این حتما به جای از این بردن این قضیه شما بایستی به مردم اعتماد کنید.
خیلی ممنونم، امیدوارم که همینطور بشه و این تحقق پیدا بکنه. تشکر میکنم از شما جناب آقای محمد رضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف، که با ما در خصوص تامین کالای اساسی در جلسه شورای هماهنگی سران قوا صحبت کردید. خدا نگهدار
شما. من سپاسگزارم از شما. خودتون بخیر شدید. خدا
به ثانیه‌های پایانی برنامه زندگی امروز رویداد رسیدیم از رادیو گفتگو. تشکر می‌کنیم که قریب یک ساعت با ما بودید. با شما خدافظی می‌کنیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه رویداد. 13:15 اینجا رادیو گفتگوست.
چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها، گل‌های رنگین به جوبارها به جوبارها، فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها بود خارها. میگویم و گفتم بارها، همیگویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها، پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
هر جا هستین بعد از ظهر زمستانی خوبی برای شما عزیزان آرزو دارم. شما دوستان خوب میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. اما روایتی از یادداشت‌های اسدالله علم رو با هم میشنویم در برنامه گوشه‌های از تاریخ پهلوی.
پارچه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه گوشه های از تاریخ سلطنت پهلوی در خدمت شما هستیم. این برنامه بر اساس یادداشت های علم مطالب رو بیان میکنه، مطالبی که دقیقا مستند هست و به این ترتیب میتواند یک تصویر دقیق و دست اولی از وضعیت رژیم پهلوی رو برای ما ارائه کنه. علم در خاطرات جمعه اول فروردین 1148 خودش می نویسد امروز مصادف با دوم محرم بود. قبلا عده‌ای به عرض شاه رسونده بودن که چون دهه عاشوراست خوب است سلام منعقد نشود. به من فرمودند، عرض کردم البته چنین اجازه ای نخواهید فرمود، مراسم ملی را که نمیتوان فدای این حرفا کرد. فرمودند درست میگویی، آخوندها را هم دعوت کنید که آنها هم بیایند و اول صبح آنها تهنیت بگویند. به خاطرم آمد که شاه عباس کبیر روز 19 رمضان به کلیسای ارامنه جلفای اصفهان رفت و هدایایی برای پادشاه اسپانیا فرستاد و به این ترتیب این برنامه رو، برنامه سلام رو، در دوم محرم سال 48 برگزار کردن. اگرچه در سالهای قبل این کار نمی کردن، ولی علم به دلیل نفوذی که در شاه داشت و با توجیهاتی که می کرد معمولا کار خودش رو پیش می برد. بعد میگه من وقتی نخست وزیر بودم رأی زنها رو در انجمنهای ایالتی و ولایتی اعلام کردم. چه بلایی سر من آوردن خدا می داند. تا بالاخره بعد از یک سال با پشتیبانی محکم شما، یعنی شاه، اجامر و اوباش را بر سر جایشان نشاندم و آخوندها را گرفتم و تبعید کردم. در چندین مورد در واقع خیانتهایی را که او کرده میاد و به نوعی به عنوان خدمت به دستگاه پهلوی معرفی میکنه. البته در واقع به نوعی همینطور هم هست، ولی هر جا که مطلب رو میخواسته به هر حال به شاه بگه که تو حرفای منو گوش کن، از خدماتش میگفته و شاه رو تحت تاثیر قرار میداده. این مطلب در ایران برای همیشه حل شد. حالا زنها در هر مجلسی هستن، وزیر هستن. خدا به شاه عمر بدهد که مردم ایران خواهند فهمید که چه گوهر گرانبهایی بود. در هر حال این نکته خیلی حائز اهمیته که علم تا زنده بود میگه من روز 15 خرداد اون دستور قتل عامی که دادم به دلیل عشقم به شاه و سلطنت و عشقم به این مملکت بود و من خدمت کردم به این مملکت و همیشه به این کاری که کرده بود افتخار میکرد، یعنی به این آدم کشی و از کنم که خرابکاری و جنایتی رو که در اون روز مرتکب شد علیه مردم متدین کشور و بعد هم داستان دستگیری امام و الاخر. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
دوستان خوبم، شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو دسترسی